بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا علي ثلاث خصال من حقائق الايمان. در ادامه وصایای پیامبر عظیم الشأن اسلام به امیر المؤمنین، سه چیز رو از حقایق ایمان برشمردند. یکی الانفاق فی الاقتار. اقتار یعنی اون وقتی که در اداره معیشت و زندگی تنگ دستی و ضیق هست. کسی که در وضعیت مطلوبی قرار داده و امورش گشاده هست، انفاق کار خوبیه که انجام میده، ولی شاخص ایمان نیست. وقتی انفاق شاخص ایمان است، بیانگر اعتقاد انسان به خداست که حتی در تنگ دستی از اموالی که خدا بهش داده ولو کم در راه خدا انفاق کنه. انفاق کردن مخصوص ثروتمندان نیست. اغنیا فقط نباید انفاق کنن. انفاق در هر حالی برای همه میتواند باشد. و انصاف النفس من نفسک. با مردم اون جوری رفتار بکنی که اگر اون رفتار رو با خودت داشتند احساس بدی به تو دست نده. رفتار منصفانه، این رفتار عادلانه. انصاف یک بار عرض کردیم از نصفه نصف نصف، یعنی وقتی با مردم رفتار میکنی، با دیگران در جامعه زندگی میکنی، همه حق رو به خودت ندی، برای دیگران هم حق قائل باشی. و بذل العلم للمتعلم. به دیگران علم رو بذل کردن نشانه ایمانه و از حقایق ایمانه. انسان مؤمن تلاش میکنه جامعه رو به لحاظ علمی سطحش رو بالا ببره و افزایش بده. کلام ما در باب مقصود از نظام در قاعده حفظ نظام بود. گفتیم انسان اجتماعی است و زندگی جمعی لامفر هست، نمیشه از اون کنار گرفت. در زندگی اجتماعی رقابت ها زیاده، تداخل منافع حاصل میشه. تداخل منافع باید با نظم و انتظام بخشی به جامعه مدیریت بشه. انتظام بخشی به جامعه مستلزم یک قانون است، دو قدرت برآمده از قانون یعنی حاکمیت تا قانون رو اعمال بکنه و نظم رو بگستراند. رأی مختار با توجه به همه مباحثی که در جلسات گذشته عرض کردیم این است که معنای لغوی و کاربرد اصطلاحی زمین ساز شمولیت قاعده حفظ نظام بر حاکمیت سیاسی است. البته نظم اجتماعی و کنترل امنیت مرزها و اون چیزی که ازش به عنوان بیزه اسلام یاد میشه رو نفی نخواهد کرد، اما حاکمیت سیاسی که تضمین کننده نظم و امنیت در بخش‌های دیگر هم هست مشمول این قاعده است. بارزترین مصداق نظام در جامعه که شیرازه امور هم هست دولت‌ها هستند، خواه دولت اسلامی یا دولت‌های لائیک، چون دولت‌ها هستند که به طور گسترده قادر به تولید مبانی نظم یعنی قانون، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قوانین و معاقبه و برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی هستند. اطلاق در وجوب حفظ نظام در این قاعده نظام حاکمیت اسلامی رو در بر میگیره و حفظ حاکمیت دینی بر این اساس واجبه و هر گونه اخلال به اون از محرماته. اینم نکته دوم. نکته سوم و مع التنزل، اگر بگیم واژه نظام شامل نظام سیاسی نیست، همون خرد فرهنگ ها و نظام های اجتماعی رو صرفا در بر میگیره، به نظر ما برای حفاظت از نظم اجتماعی هم باز نیازمند به دولت و نظام سیاسی هست. هر جامعه تا اون خرد فرهنگ ها و فرهنگ های اجتماعی یا نظامات اجتماعی رو برقرار کنه. برای حفظ نظامات اجتماعی هم باید دولت باشه. برای برخورد با مخلان به نظم اجتماعی هم باید دولت باشه. اینی که سارقی رو تعذیب بکنه، اینی که مزاحمی رو در وضعیت اجتماعی برخورد کنه، این که اگر کسی حق دیگری رو خورد و تندر نداد به تامین حق دیگران با اونها برخورد کنه، این نیازمند به یک دولت است. نمیتوانیم برای حفظ نظامات نقش دولت‌ها و حکومت‌ها رو نادیده بگیریم. برای همین نظامات اجتماعی هم دولت‌ها باید قوانین رو صیاغه کنن و ابلاغ کنن و اجرا کنن و نظارت بر اجرا داشته باشن و توجه کنن که نظام زندگی مردم مختل نشه. همون جوری که دولت‌ها وظیفه دارن یک پارچگی سرزمینی مسلمین رو حفظ کنن، وظیفه دارن پشتیبان قانون و نظم اجتماعی هم باشن. نکته چهارم، چون شمولیت واژه نظام بر حاکمیت سیاسی امری واضح و روشنه و در مرتکزات ذهنی جامعه و جوامع در گذشته و حال بوده و اهل فن هم یک همچنین مطلبی در ذهنش ملحوظ است، شما میبینید که فقهای نظام در دوران حاکمیت حکام جور، چون حکام جور رو نامشروع میدونستند، برای پیشگیری از سوء استفاده این حکام جور و نظامهای سیاسی دائما قیودی مثل معاش عباد، نظم اجتماعی، واژه‌هایی که کلمه نظام رو از نظام حاکمیتی منصرف کنه به سمت دیگری رو به کار بردن که دستاویزی برای حکام جور نباشه. تمرکز فقهای عظام در طول تاریخ شیعه بر دو عنوانی که در کنار نظام حکومتی ممکن بوده به ذهن بیاد، این تمرکز مثل تمرکز بر حفظ نظامات اجتماعی یا دفاع از بیضه اسلام و سرزمین‌های اسلامی، این تمرکز برای این بوده که از انصراف این واژه بر حکومت‌های جائر جلوگیری بشه. در تایید این نظریه که مقصود از نظام در قاعده حفظ نظام نمیتواند حاکمیت اسلامی نباشد، یعنی حاکمیت اسلامی هم در این منظومه تعریفی جا داره، میشه از کلمات بزرگانی همچون مرحوم میرزای نائینی و دیگران استفاده کرد. ایشون معتقده که مهمترین وظیفه حکومت‌ها حفظ امنیت اسلام و امنیت مردمه. ایشون میگه باید هم امنیت اسلام به عنوان دین و اعتقادات حفظ بشه و هم امنیت مردم، که از این عبارت خیلی واضح و آشکار میشه استفاده کرد. وقتی امنیت دین هم در جامعه با عملیات نرم و جنگ نرم به خطر بیفته، دولت وظیفه دارد که برای حراست از امنیت دین دست از آستین بیرون بیاره و به فعالیت مقابله جدی بر بخیزد. ایشون می‌فرماد مهمترین کارویژه و وظیفه حکومت حفظ امنیت در این دو حوزه است، امنیت مردم و امنیت اسلام، چون که شریعت مطهره حفظ بیضه اسلام رو از اهم جمیع تکالیف میدونه، یعنی سرزمین اسلامی، و نباید حوزه نفوذ مسلمان‌ها، قدرت مسلمان‌ها آسیب ببینه. و حکومت اسلامی ایشون میگه از وظایف و شؤون امامت مقرر شده، یعنی سلطان و حاکم جامعه. پس واضحه که بر اساس تعبیر ایشون تمام جهات راجع به توقف نظام عالم به اصل حکومت، توجه کنید، میگه واضح است که تمام جهات راجع به توقف نظام عالم به اصل حکومت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشونه، و این به دو اصل منتهی میشه: اول حفظ نظامات داخلیه، نظم رو در داخل کشور، تربیت نوع اهالی، رسوندن هر ذی حقی به حقش و منع از تعدی آحاد ملت. اینا اون انتظامات اجتماعیه در داخل هر حکومتی. و دوم تحفظ از مداخله بیگانه و تحذر از حیل معمول در این باب و تهیه قوه دفاعی و ابزار جنگی. پس تحفظ از مداخله بیگانگان یک، تحذر از حیل معمول در این باب یعنی مداخله بیگانه دو، اجازه ندند که بیگانگان با حیل مختلف، با جنگ نرم و غیر نرم، مداخله در امور سرزمینی مسلمان ها کنند، و سوم تهیه قوه دفاعی و ابزار جنگی و غیر ذلک برای حمایت و دفاع از بیضه اسلام یک ضرورت، خونده شده در کلمات ایشون. پس میبینید که مرحوم میرزای نایینی هم میفرماد نظم جهانی یا نظم در عالم واقع و در زندگی روزمره مردم متوقف بر اصل حکومته، که یک، در داخل وضعیت مناسبات داخلی رو سامان بده و در خارج از مداخله بیگانگان و دخالت اونها و مداخله نرم و سخت اونها جلوگیری کنه. این به وضوح نشان میده که برداشت ایشون هم از نظام کاملا روشن است که نظام سیاسی رو در بر میگیره. مرحوم امام رحمت الله علیه هم حفظ اسلام رو منوط به حفظ حکومت اسلامی دونستن. یه عبارت بسیار مهمیشون دارن، میفرمان پیامبر اکرم هم صلی الله علیه و آله با اون همه مشقاتی که تحمل کرد اهل بیت خودش رو این همه متکفل زحمات کرد، هم خودش زحمت کشید هم اهل بیت معظمش این همه زحمت کشیدن، جبهه رفتن، جانبازی کردن برای حفظ اسلام بوده همه اینا، چون اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت ها. این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد جامعه است. این ودیعه اینجوری نیست که ارزشش اعتبارش برای خود اسلام باشه. اسلام آمده تا دیگران رو تربیت کنه. بنابراین حفظ اسلام برای همه یک واجب عینی است. همه مکلفن که اسلام رو حفظ کنن. اگر یه عده‌ای بر این امر قائم شدن، خب دیگه تکلیف از دیگران ساقط میشه. ایشون ادامه میدن در جای دیگری که حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه پیامبره، یکی از احکام اولیه اسلام است. ما در باب امنیت هم در آینده این رو خواهیم گفت. امنیت از امور ثانویه نیست، از امور اولیه است. همین که احکام اسلام رو دستبندی میکنن به اولیه و ثانویه، بعضیا به نوعی توهم این رو دارن که نکند حکومت و امنیت از امور ثانویه باشه، لذا تو خیلی از موارد میگن بر اساس امر ثانویه فلان. این نیست. امنیت جامعه یکی از احکام اولیه است. حکومت در جامعه بنا به فرمایش ایشون از احکام اولیه است و مقدمه بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. ایشون تأکید دارن که بر این اساس حفظ نظام جمهوری اسلامی از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز با آن مزاحمت نمی کند. در باب مزاحمت، در باب تزاحم، ما در آینده یک نکته رو داریم، اونجا عرض می کنیم که اگر تزاحمی حاصل شد چگونه این تزاحم معالجه می شود. ایشون هیچ چیزی رو در مزاحمت با حفظ نظام قائم نمی دونن، یعنی حفظ نظام رو در تزاحم بر هر چیزی مقدم می دونن. این نظریه مختار در باب مقصود از نظام در قاعده حفظ نظام. نظام از نگاه ما شامل نظامات کلان و مهمترین نظام کلان در هر جامعه ای نظام حاکمیتی و حکومتی اونه که ضامن امنیت، نظم و حراست از قانون هست. خب تا به اینجا گفتیم حفظ نظام چیست. خب حفظ نظام متفرع و در یک مقام بعدی از تأسیس نظام قرار داره. یعنی وقتی میگیم حفظ نظام واجب است، موقعی که نظامی اقامه شده. اگر نظامی اقامه نشده باید اون رو اقامه کرد. اقامه نظام واجب است. اینکه در جامعه نظام حاکمیتی برپا بشود، این با مقدماتی هم که عرض کردیم خیلی واضحه که یک ضرورت است. برقراری نظم در جامعه رو گفتیم مستلزم برخورداری از نهاد حاکمیت، حاکم و قانونی است که این نظم رو برقرار کنه. جامعه شناسا و فلاسفه میگن نمیتوان تحت هر شرایطی از وجود دولت و حکومت بی نیاز بود. بعضی از آیان فلاسفه معتقدند دولت از مقتضیات طبع بشریه، زیرا که انسان طبیعتاً اجتماعی آفریده شده و کسی که اجتماعی آفریده شده اگر قائل به عدم لزوم دولت باشه، این میخواد روابط طبیعی در جامعه رو ویران کنه. مخلانه به وجود حاکمیت میخوان نظم رو از بین ببرن و روابط طبیعی رو دچار ویرانی کنن. چنین آدمی رو میگن یا وحشیست به طبع یا از حقیقت انسانی بیخبره، یا اینجور است که نظم رو ادراک میکنه اما منافع خودش رو فراتر از نظم قانون جستجو میکنه، توحش داره، یا اینکه از طبیعت و حقیقت انسانی ادراک دقیقی ندارد. پس تشکیل حکومت یک ضرورت است. در لسان دینی و زبان ادبیات دینی وجود حکومت و قدرت و دولت رو به حسبی بودن بسیاری از امور در زندگی بشری ربط میدن. میگن شارع مقدس قطعا راضی به اهمال مصالح و امور مسلمین نیست. یعنی بسیاری از امور هست که حسبی است و از طرفی اداره این امور که اهمالش مورد رضایت شارع نیست به فرد خاصی واگذار نشده. اینها رو باید حاکمیت و حکومت بر عهده بگیره و انجام بده. از این جهت که یک سری وظایف کلان است که دولت ها مکلف به اتیانش هستند، تشکیل دولت رو واجب میدونند. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه میفرماد که از جمله قطعیات مذهب ما این است که در عصر غیبت اون چیزی که از ولایات نوعیه که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم است، این راه رو وظایف حسبه میگند. نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دونستیم. یعنی باید این امور یک کسی توش دخالت بکنه، اون کس نیابت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبت رو فقها به دوش گرفتن و انجام میدن و از نظر ایشون هم این نیابت امر متیقن و ثابتی است. حالا به بیشتر و فراتر از فقها هم منتقل می شود یا نه، ایشون بحث نکردن. چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و حفظ نظم ممالک اسلامیه، اینها از امور بسیار روشن است که تماما از امور حسبیه می باشد، از اوزه قطعیات است. لذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب ما خواهد بود. ایشون می‌فرمان یک سری وظایفی هست، این وظایف، این امور اسمش در تعاریف ما امور حسبه است. امور حسبه قدر متیقنش رو که بر عهده چه کسی است، ایشون بر عهده فقها میدانند. بدون هیچ ابهامی ایشون قیام فقها برای اقامه وظایف مرتبط با حفظ، حفظ نظم، حفظ اصل مملکت اسلامی و نظامات داخلی مسلمین رو از وظیفه فقها میدانند. یعنی فقها برشون واجب است که قیام بکنن به تأسیس دولتی که بتونه این کارها رو انجام بده. امام رحمت الله علیه هم در کتاب بیع در مبحث ولایت فقیه میفرمان که برای اداره جامعه اسلامی دستگاه اجرایی لازم است، زیرا وجود مجموعه قوانین برای اصلاح و اداره جامعه به تنهایی کافی نیست. این که بگیم آقا قانون هست پس امور خوب اداره می شود، نه، بلکه برای سعادت و اصلاح جامعه دو چیز لازم است. اول وجود سلسله ای از قوانین عادله که تأمین کننده سعادت و کمال انسان است، دوم قوه اجرایی که بتواند قوانین را به اجرا درآورد. به همین دلیل است که خداوند متعال در کنار فرستادن قوانین و احکام شرع، حکومت و دستگاه اجرا هم مستقر کرده است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در رأس تشکیلات نظام اجرایی و اداره جامعه مسلمانان قرار داشت. پیامبر اکرم حکومت تأسیس کرد، حد میزد، حکم میزد، حکم اجرا میکرد، با متخلف برخورد میکرد، نظامات جامعه رو اقامه میکرد و سر پا نگه میداشت. و این نظامات رو نمیشه واقعا تعطیل کرد، تا قیام قیامت هست و باید همین ترتیب رو ادامه داد و این فضا رو استمرار داد. ایشون دارد که اجرای احکام اجتماعی مانند وجوب تعلیم و تعلم مستلزم تأسیس حکومت است. ایشون می‌فرماد که اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم جز این یک جمله که طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، ما باشیم و همین یک دلیل و یک حکم که دانش آموختن بر همه مسلمانان واجب است و بخوایم همین یه دونه حکم رو در هر نقطه ای از جهان برپا بکنیم، مثلا حکم شرعی فریضه بودن علم بر هر جوان دختر یا پسر مسلمان رو عملیاتی کنیم، در یک کشوری مثل ایران، در یک کشوری مثل فرانسه، در یک کشوری مثل مالزی، در یک کشوری مثل اندونزی، تو این کشورها آیا بدون تأسیس حکومت میشه این امر واجب رو اتیان کرد؟ امروز به حسب اطلاعات ذهنی من دستگاه‌های تعلیمی جمهوری اسلامی حدود 18 میلیون یا 20 میلیون جمعیت رو در دایره خودش جا داده، از دانش آموز و استاد و کادر اداری. خب 20 میلیون جمعیت رو چجوری بدون سیستم حاکمیتی و مدیریت حاکمیتی میشه اداره کرد؟ چجوری میشه برای اینها ساختمون ساخت؟ چجوری میشه حقوق اینها رو تأمین کرد؟ چجوری میشه واقعا نظم و نظامی رو درست کرد که کسی که تحصیل رو خوب انجام داده بهش امتیاز داد و در نظام حکومتی اون رو جای داد، و کسی که خوب تحصیل نکرده اون رو ملزم کرد که مجدداً تلاش کنه برای کسب امتیاز لازم. همه اینا رو وقتی دقت میکنید، یعنی بدون تأسیس حکومت حتی یک روایت کوچک مثل طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه رو نمیشه اجرا کرد. این نمونه ها نشون میده که برپایی حکومت اسلامی در جامعه از ضروریات عقلی است. نیاز نیست اصلا شرع دستور بده حکومت تأسیس کنید. شرع همین که میفرماد طلب العلم فریضه، شما دنبال این میخواید برید. شرع وقتی احکام حدود و قصاص رو میگه، قرار میشه قصاص کنید یا حد جاری کنید، این نیازمند به ابزار قدرت حاکمیتی است. و با عنایت به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است، بی نظمی امور مسلمان ها نزد خدا و خالق هستی امری قبیحه، روشن میشه که حفظ نظام یعنی نظام حاکمیتی و سد طریق اخلال به نظام جز به استقرار حکومت اسلامی و انجام فرامین دینی و فرائض دینی مثل همین طلب العلم فریضه جز به استقرار نظام و حاکمیت دینی در جامعه محقق نمیشه. از این بابت به نظر ما این که بگوییم قاعده حفظ نظام شامل نظامات اجتماعی بیزه اسلام و حوزه سرزمینی اسلامی و نظام حاکمیتی است، در این تردیدی نیست. لفظ عامی است که شامل همه این موارد است. و الله العالم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.